از رادیو سلامت.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های نیم نگاه. مشکلات سلامت رو ما در این برنامه ها پیگیری میکنیم، اما مشکلات مربوط به بیمارستان هایی که کودکان رو پذیرش میکنن موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه هست. اما مدتی است که ما میشنویم به دلایل مختلف، از مسائل اقتصادی تا سایر مسائل، ما میبینیم که در برخی از حوزه‌های تخصصی تمایلی به ورود جامعه پزشکی به این دوره‌های تخصصی نیست و ظرفیت‌های ورود به دوره تخصصی حتی در سال جاری گفته میشه که تا 50% خالی مونده. یکی از رشته‌هایی که در موردش همین مطالب مطرح هست رشته تخصصی کودکان. لزوم توجه به رشته‌های پایه‌ای در حوزه سلامت هستند، مثل داخلی، زنان، کودکان، رشته‌هایی که جامعیت بیشتری داره و از اساس سلامت محسوب میشه. از نظر پرداختی، تعرفه‌ها، شرایط کاری، امنیت کاری، امنیت محیط کار، فضای کاری، طرح و تعهدات دوره تخصصی، همه و همه مسائلی است که باعث میشه موانعی برای ورود به این رشته‌ها فراهم بشه، موانعی که خود افراد به عنوان عدم تمایل مطرح میکنن. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. شاهد مثال‌های مطرح هست، شرایطی رو مواجه هستیم در برخی از بیمارستان‌ها که لازم هست براش چاره‌اندیشی بشه. اما بخش ابتدایی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. کاریست از مرجان قندی.
ظرفیت پذیرش دستیاری در برخی رشته‌های تخصصی در مرز بحران قرار دارد. ورودی دستیاری رشته‌های اطفال، بیهوشی و طب اورژانس بسیار نگران کننده است. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
از الان باید فکری کرد. ما بالغ بر 30,000 پزشک عمومی داریم که الان کار طبابت نمی‌کنن در کشور. بالای 55,000 تا پزشک عمومی هم داریم که دارن کار طبابت می‌کنن. یعنی ما نزدیک 88,000 پزشک عمومی حدوداً دارم میگم. 88,000 پزشک عمومی در کشور داریم. خب اینا حاضر نیستن بیان رشته های اطفال و بیهوشی و طب اورژانس رو پر کنن. حالا افزایش ظرفیتی که شما اعمال میکنید، 8 سال دیگه این میخواد پزشک عمومی بشه، خب چه تضمین داره که این دوباره اون رشته ها بشه؟ خب اگه این رشته ها مشکلشون حل کنیم، همین 88,000 پزشک الان میرن بیهوشی میخونن. ما که پیشنهادمون خیلی بهتر، ما میگیم بیاید مشکل رو در طی 4 سال حل کنیم، نه در طی 14 سال. شما اون ظرفیتی که الان میدید با اون کیفیت بخواد به عنوان متخصص بیهوشی دست شما رو بگیره، میشه 14 سال دیگه. مشکل از اینه که ما تعرفه های پزشکی رو به شکل دستوری در طی ده 12 سال اخیر فریز کردیم، به شکل دستوری اینا رو اعمال کردیم. همون تعرفه حداقلی دستوری رو با تأخیر 8 ماه پرداخت میکنیم، همون تعرفه حداقلی دستوری رو کسورات بهش میزنیم، همون تعرفه حداقلی دستوری رو بهش مالیات میبندیم. خب مشخصه وقتی که اینجوری در واقع با جامعه پزشکی برخورد کنن، مسیرهای فرعی ایجاد میشه.
بررسی‌ها نشان داده که افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های اخیر نه تنها موجب ترغیب پزشکان جوان برای ورود به دوره‌های تخصصی نشده، که این افزایش به کیفیت آموزش نیز آسیب جدی وارد کرده است.
مطالبی که در بخش مقدمه برنامه شنیدید، که بخش که خانم قندی تهیه کرده بودن، پاره از مشکلات رو مطرح کرد توسط ریاست سازمان نظام پزشکی، ما بریم بیشتر بشنویم از زبان کارشناسان مهمان این برنامه. میریم سراغ یکی از بیمارستان‌های ارجایی کودکان، بیمارستان کودکان مفید در تهران، زیر نظر یکی از دانشگاه علوم پزشکی، ببینیم که آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور برای ما چه خواهند گفت. شما هم در اثنای پخش این گفتگو میتونید از طریق 30102 از مشاهدات خودتون برای ما بگید. اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید، ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر نوری‌پور سلام به شما.
بنده هم از سلام دارم خدمت سرکار عالی و مخاطبین محترم برنامه.
آقای دکتر نوری‌پور، راجع به رشته تخصص کودکان برای ما یک کمی میگید و مشکلاتی که الان مطرح هست. ما خیلی وقته که پیگیر هستیم، مشکلاتی که مباحث اقتصادی مطرح کرده، محیط کاری، شرایطی که بالاخره دانشجو رو ترغیب بکنه و فارغ التحصیل پزشکی رو ترغیب بکنه نسبت به این که بخواد وارد یک دوره تخصصی بشه. ما حالا چند تا رشته داریم که مرتب داره در موردش صحبت میشه که باید به فکر باشیم از الان که ورودی هامون کاهش پیدا نکنه و ما متناسب با نیاز جامعهمون بتونیم در اون زمینه متخصص داشته باشیم.
بله بله. خب من ابتدا باید خب به حال ارزشی که رشته اطفال داره به عنوان یک رشته مادر طب باید اشاره بکنم. به حال یک سری از رشته ها هستن، اینا رشته های مادر هستن، مثل رشته کودکان، رشته داخلی، رشته زنان و همچنین رشته های جراحی عمومی. در حال اینا میتونن خب خیلی از بیمارانی که مراجعه میکنن خب این چند تا رشته پوشش بده. حالا یه اندک بیمارانی هم هستن که به هر رشته فوق تخصص خب نیاز دارن. در حال متاسفانه الان خب توی یک دو سالی که بنده خب شاهد هستم، یه مقدار اقبال به رشته کودکان کمتر شده و خب همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، خب یک مقدارش مربوط به این مسائلی هست که مربوط به تعرفه هایی هست که برای بیماری کودکان دیده شده، همچنین طب سرپایی که به حال پزشکان در کلینیک های مطب‌ها دارن ویزیت میکنن، همچنین بحث بستری بیمارستانی. حالا این باعث شده که به حال پرداختی هایی که ما داریم هم به پزشکان به حال کودکان، هم به دستیاران کودکان، حتی به پرستارانی که در بخشای کودکان کار میکنن، خب تفاوتش خب بیشتر هست نسبت به همکارانی که در بخشای دیگر هستن. به حال اون تفاوت‌ها که خیلی زیاد بشه بین رشته‌ها، خب قطعا اون اقبال کمتر میشه. حالا خب یه مشکلی دیگه هم هست، با توجه به مشکلات تورمی در جامعه هست و این باعث میشه که به حال درآمدها تفاوتش خیلی بسیار بشه. خیلی دیگه الان ما ببینیم از رشته‌ای که وقتی فارغ التحصیل شده از پزشکی عمومی، حالا رشته اطفال رو که شاید خیلی خیلی کم انتخاب کنن، حتی رشته‌ای که قبلا به عنوان مثلا رشته‌ای لوکس مطرح بود و درآمد زیادی داشت، حتی می‌بینیم حتی اون رشته‌ها هم خالی هست و بیشتر پزشکانی که فارغ التحصیل میشن به رشته‌های زیبایی که به هر حال هم کار کمتری می‌بره، هم مسئولیت کمتری براشون وجود داره و به حال درآمدهای چندین برابر درآمدی که یک پزشک متخصص کودکان حتی با سالها تجربه، حتی با یک موقعیت دانشگاهی میتونن کسب کنن، دیگه اصلا این رشته ها رو انتخاب نمی‌کنن. من حالا یک مثالی خدمتتون بزنم. خب شاید در سالهای گذشته خب در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان کودکان مفید که بیمارستان ارجایی این دانشگاه هست، خب ما ورودی دستیار تخصص کودکان خب سال نزدیک 60 نفر داشتیم. حالا طی سال اخیر این روند کاملا نزولی بوده. حالا سال قبل تقریبا ما 16 نفر ورودی داشتیم، امسال هم کلا ما 4 نفر ورودی داشتیم. برای اینکه این بیمارستان که الان خب همه رشته‌های داخلی طب کودکان و رشته‌های جراحی عمومی و فوق تخصصی مغز و اعصاب و ارتوپدی و گوش حلق و بینی رو داره، ما برای اینکه بتونیم حتی اورژانس و بخش‌های دیگر رو پوشش بدیم، یک سری همکاره متخصص درمانی به مجموعه اضافه کردیم تا بتونیم این خلایی که ناشی از عدم انتخاب دستیار کودکان هست رو پر بکنیم.
من متوجه نشدم، فرمودید که دارید از همکاران متخصص درمانی استفاده میکنید، منظورتون چیه؟
منظور اینه که مثلا دستیاری که باید اینجا بیاد آموزش ببینه، چون الان افرادی که فراگیرن تعدادشون خیلی کمه دیگه.
خب
ما مجبوریم، خب این دستیار یه سری وظایفی داشتن،
مثلا بله
بخشای تخصصی به عنوان هم نیروی آموزش گیرنده بودن، هم نیروی درمانی بودن که خدمات درمانی انجام میدادن. الان چون تعداد اینا خیلی کم هست و اون بخشای متعددی که ما داریم حتما در بعد از ظهر و شفا بیمارا بستری میشن دیگه، از اورژانس بیمارستان یا از کلینیکا، خب حتما باید یک نفر باشد، یک فردی که از اینا شرحال بگیره، دستورات پزشکی بذاره تا فردا صبح که اتند بخش مراجعه میکنه. همین خاطر الان به حال ما این خلل رو فعلا تونستیم موقتا با،
یعنی شما الان به جای دستیار این دوره باید متخصص مربوطه رو ازش بخواید که کمک بکنه برای پر کردن ساعت خالی کاری.
آینده خب شاید ما دیگه مثلا اصلا دستیار کودکان خیلی اندک داشته باشیم.
آقای دکتر، اصلا این آماری که شما فرمودین از 60 به 16، از 16 به 4، یعنی اصلا در یک سال به یک چهارم رسیده در طول یک سال، آماریه که واقعا دیگه به نظر میاد که به مرز هشدار رسیده. اینا رو با به حال وزارتخونه حتما شما مطرح میکنید؟
چون بله ما حتما ما جلسه خوب تمام مهمان داشتیم در هیئت رئیس دانشگاه که در همون جلسه بود که با مجوزه پرداختی گرفتیم که بتونیم متخصصین کودکان رو بیاریم که پوشش این خلاها رو بدیم و به صورت مناسب هم از طریق معاونت آموزشی دانشگاهمون به وزارتخونه منعکس شد که حتما یه راهکاری رو ببینن که این مشکلات پیشگیری بشه. البته بگم این اتفاقی که برای دانشگاه پزشکی شهید بهشتی افتاده، خب الان چندین سال هست در دانشگاه دیگر کشور اتفاق افتاده.
بله همینطوره،
دانشگاه دیگه خب چندین سال بود که دستیار خب مراجعه نمی‌کرد و اونجا رو انتخاب نمی‌کرد و الان نوبت به دانشگاه تهران رسید. خب یک مطلبی هم خب شاید داخل باشه، خب اون حمایت هایی که باید بشه باید اتفاق بیفته، چون الان میدونیم هزینه مسکن در تهران بسیار سنگین است، هزینه رفت آمد بسیار سنگین است. و الحمدلله امسال خب یک سری قوانین حمایتی برای دستیاران گذاشتن که حقوقشون افزایش پیدا کرد، الان مجرده تا 18 میلیون، متأهلات تا 25 میلیون. ولی خب همونطور که میدونید شما یک مسکن عادی هم بخواید در شهر تهران انتخاب کنه خیلی فراتر از این مبالغه.
بله اصولاً پیشی گرفتن
داره.
بله اصولاً پیشی گرفتن تورم از شرط درآمدی الان گریبان همه اقشار جامعه رو گرفته. بالاخره پزشک ما هم درسته که پزشک و تصور عمومی این هست که ایشون پزشک حتما درآمد خوبی داره، شاید برای عده‌ای واقعا قابل باور نباشه که شما دارید می‌فهمید 25 میلیون برای یک فرد متأهل وقتی در نظر گرفته میشه، بالاخره این فرد وقتی پزشکی عمومیش تموم میشه پزشکه و باید درآمد متناسب داشته باشه، و اگه نتونه خانوادش رو بگردونه و یه خودش رو بتونه مخارجش رو تأمین بکنه، مجبور از اصلا ورود به دوره تخصصی انصراف بده، بره در حد پزشکی عمومی، بتونه زودتر درآمدزایی داشته باشه برای خودش.
بله ببین ما الان خب دیروز جلسه بودی که از دستیاره ما اعلام کرده بیمارستان ما خب نزدیک دانشگاه ما نزدیک 3 یا 4 تا بیمارستان آموزشی داره، مثلا صبح تا ظهرش رو که یک ماه باید یه بیمارستان بره، کشکاش باید بره بیمارستان دیگری. برای اینکه بتونه هزینه رفت آمدش بده خب نزدیک 9 میلیون تومان هزینه اسنپش شده. خب این دستیار ما خب چجوری بیاد با این گذران کنه، با این حقوقی که حتی هزینه کفاف یه مسکن رو نمیده، بالاخره اون هزینه رفت آمد، حالا به حال تامین معاش خانواده قطعا یه مدار نیاز ها باید دیده بشه که افراد یعنی رشته مادر رو انتخاب بکنن.
بله. و وقتی از رشته مادر صحبت میکنیم آقای دکتر منظور چیه واقعا؟ چون ببینیم ما بحث سلامت عمومی و رشته های مادر یه شرایط ویژه‌ای دارن. ما هر چقدر که از کف یک هرمی میریم به سمت بالاتر تا برسیم از بیماری های عمومیمون در سطح کف هرم، اگه برسیم به نوک قله که یه مقداری کمتر بشه برسه به بیماری های خاص، از نظر آماری دارم عرض میکنم، ما یه برنامه ریزی نه ما هر جامعه‌ای داره برای که بتونه در اون کف هرم جمعیت بیشتری که نیاز به مراقبت دارن، مثلا از کودکان ما صحبت میکنیم، نوزاد وقتی به دنیا میاد اونم برای کشوری که داره به فکر افزایش جمعیتش هست، مراقبت از نوزاد کار تخصصی است. تا برسه به شیرخواری و نوپایی گروه ها آسیب پذیرن کودکان. واقعا این بحث حفظ و نگهداشت ارزش یه رشته مادر و نیروی متخصص تربیت شده برای این کار رو یه خود بر ما بازترش کنید.
بله، به همونطور که اشاره کردید الان به حال این طرح جوانی جمعیت که به حال از طریق پیشنهاد مقام معظم رهبری هم بوده، اون نگاه آلمانی که دارن به حال به آینده این کشور، به حال کودکان این سرزمین که بتونن رشد نمو بکنن و آینده سازی بکنن، قطعا یک چیز بسیار ارزشمند بوده. به حال در گذشته به رشته کودکان به این چش نگاه میشه، قطعا همین الان هم وزیر محترم بهداشت آقای دکتر ظفرقندی و معاون محترمی که دارن و افراد بسیار توانمند و دانشمندی هستن، قطعا این مشکلات رو میدونن و قطعا دارن برنامه ریزی میکنن. همونطور که میدونن وقتی یه چالشی به وجود میاد شاید مربوط به اون وزارتخونه خاص نباشه،
همینطوره،
چندین وزارتخونه خب داخل هستن که بتونن این مشکل رو حل بکنن و قطعا این مشکلی که پیش میاد فقط مشکل وزارت بهداشت نیست. درسته که وزارت بهداشت متولی این امر آموزش و درمان و پژوهش هست، ولی قطعا باید نهادهای دیگر هم بیان کمک بکنن و به حال خود حتی نهاد محترم ریاست جمهوری که جناب آقای دکتر پزشکیان در رأس ریاست جمهوری هستن، خودشون پزشک هستن، قطعا این مشکلات رو میدونن که باید حمایت بکنن که انشاءالله حل بشه و قطعا این دور از انتظار نیست و حتما یه راهکار سنجیده میتونه این مشکل رو حل بکنه.
حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر اجازه بدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگو با شما، یک دو تا پرسش دیگه من با شما مطرح بکنم. ممنونم که همراهی کردید با ما. بیان این مشکلات بالاخره نشان دهنده این هست که ما می‌خوایم پیگیرش باشیم و براش راهکار پیدا بکنیم. بالاخره طرح مشکل جلب توجه مسئولان رو بیشتر خواهد کرد، ضمن اینکه ما می‌دونیم واقعا الان به مشکلات واقف هستند و گاهی هم ما می‌بینیم که پیشنهادهایی که میشه غیر کارشناسی و راه حل‌هایی هستش که تصور میشه راه حل‌های مناسب و عاجل و کوتاه مدتی است، اما ممکنه که مشکلات رو بیشتر بکنه. به هر حال اینا باید دیدگاه کارشناسی براش مطرح بشه. ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه نیم نگاه درباره مشکلات بیمارستان‌های کودکان و شما شنونده عزیز هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید، از مشاهدات خودتون برای ما بگید، اگر تجربه ای دارید 30102 در اختیار شماست. رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه. موضوع این برنامه مشکلات بیمارستان‌های کودکان. ارتباط شما با ما از طریق 30102. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. خب ادامه میدیم گفتگو رو. یکی از راهکارهایی که معمولاً بیان میشه افزایش ظرفیت هست و خب نظرات موافق مخالف رو ما میشنویم همیشه در این باره. ضمن اینکه میخوام ببینیم که آقای دکتر نوری‌پور برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر نوری‌پور، واقعا افزایش ظرفیت پزشکی کمک میکنه به مشکلات این چنینی؟
اصلا خب در سالهای گذشته برای رفع مشکل همین کار رو انجام دادن. واقعیتش اینه که باید خود دانشگاه ها اون حداقل نیروهایی که نیاز دارن برای ادامه فعالیت در رشته ها رو اعلام کنن. من به طور مثال خدمتتون میگم، حالا مثلا در دانشگاه لوپسکی و شهید بهشتی، خب سال گذشته ما 16 تا دستیار داشتیم و با اون حداقلی خب اون مسائل درمانی بیمارستان کارش انجام میشد و اون مسائل آموزش به نحو احسن انجام میشد. ولی خب الان به طور فرض دانشگاه شهید بهشتی 60 نفر اعلام ظرفیت میکنه.
بله.
دانشگاه رقیب ما هم همینطور، مثلا حداقلی که نیاز داره مثلا فرض 15 نفره، میاد 45 نفر درخواست میکنه.
بله.
اصلا خب یه مقدار میاد آسیب میزنه به اون رشته.
بله.
حال باید اون واقع بینانه باشه، اون درخواست هایی که
مطرح
و حال اون مراکز آموزشی باید اعلام بکنه. و یه نکته هم که باید بهش حتما دقت بکنن اینه که به حال بیمارستان ها مراجعات بسیار زیادی دارن، ما نباید همه بار رو به دوش به حال دستیاران اون رشته بنداریم. قطعا بیمارستان باید یک سیاست گذاری داشته باشه که آموزش دستیار اون رشته باید اولویت باشه و به حال برای اون دستیارانی که در یه رشته خاصی تحصیل میکنن ما یه کوریکولوم آموزشی داریم.
بله همینطوره.
در اساس اون مشخصه که اون فرد باید چند تا کشیک وایسته، چند تا بیمار مثلا ویزیت بکنه، نحوه فعالیتش چجوری باشه. قطعا اگه بار کاری بیمارستانی بسیار بیشتر از این ظرفیت باشه، باید اون بیمارستان بره پزشکای درمانی بیاره.
بله.
در بیمارستان کودکان مفید الحمدلله این نگاه بوده همیشه.
جالب بود آیدی تو برای من، اصلا این راهکاری که شما گفتیم برای من جالب بود.
ساری و جاری هست که بیمارستان ها باید سیاست گذاریش دوری باشه به اون دستیار در اون مسیری که انتخاب کرده برای مثلا درس و فعالیتش بیاد در همون فعالیت بکنه و فعالیت های مازاد رو بیمارستان باید نیروی درمانی بیاد با پرداختی های مناسب که بتونه به حال این قش رو بتونه راضی نگهداره که بتونه فعالیتشون انجام.
ممنونم آقای دکتر نوری‌پور برای اینکه با ما همراهی داشتید، مسائل رو مطرح کردید. این راهکار کارشناسیتون هم جالب توجه بود. ریاست بیمارستان کودکان مفید تهران، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. ممنون. خدا نگهدارتون. اما بریم اهواز جنوب کشور ببینیم که آقای دکتر میثم معزی برای ما چه خواهد گفت. معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سلام به شما آقای دکتر معزی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون و همیهنه عزیزم خدمتون هستم.
خیلی ممنونم که همراه شما هستیم. آقای دکتر معزی، برای ما بگید از دانشگاه خودتون به نظر میرسه که برخی بخش های کودکان یا بیمارستانی که بیمارستان کودکان بوده، آیا به دلیل کمبود دستیار با مشکل یا تعطیلی مواجه شده؟
خب مقوله بسیار با اهمیت و مهمیه. همونطور که فرمودید، استان خوزستان ما یک مرکز ریفرال آموزش درمانی داریم به نام بیمارستان ابوذر اهواز که در واقع سانتر اصلی درمان و مراقبت بیماران اطفال هست. 250 تخت خواب این بیمارستان در استان خوزستان با توجه به که در طول 3-4 ماه گذشته در خاطر شرایط آلودگی هوا یک پیک بسیار وحشتناک و بسیار زیادی داشتیم که مراجعه بود به این بیمارستان ما، علی‌رغم این و از یک طرف کمبود شدید رزیدنت اطفال که در طول 4-5 سال گذشته اتفاق افتاده و در طول 1-2 سال گذشته در تقریبا فقدان رزیدنت اطفال هست، متاسفانه مخاطرات بسیار جدی رو تو بحث مراقبت اطفال بالاخص در دانشگاه‌های بزرگی که یه مقدار از مرکز هم دور هستند اتفاق افتاده، مثل دانشگاه اهواز. ما در سه دوره، در واقع سال 3، سال 2 و سال 1 سه دوره دستیاری، الان 5 نفر دستیار داریم، 1 نفر رزیدنت سال 1 الان داریم.
یعنی کل این تعداد سالا رو داری میفرمایید؟ 5 نفر
کل سه دوره 5 نفرن، 2 نفر سال 3، 2 نفر سال 2 و 1 نفر سال 1.
وقت دانشگاه جندی شاپور اهواز که یه دانشگاه بله، عریض و طویلیه برای خودش.
بله ببینید در طول 30 روز 15,000 کودک در اثر آلودگی هوا و شرایط و پیک بیماری های تنفسی انتهای آذر و اوایل زمستان مراجعه داشتیم که یک بار بسیار زیادی رو دوش دانشگاه بیمارستان ابوذر اطفال اهواز گذاشت و قطعا باید یک اقدام عاجل و یک فکر اساسی برای جبران کمبودهای رزیدنتی و همینطور خدماتی که در آینده تو حوزه شهرستانها و شهرها و بیمارستانهای کشور متخصصی باید ارائه بدن، حالا هم بحث اطفال هم بحث رشته‌های کریتیکال کیر مثل بیهوشی مثل تب اورژانس اطفال و همینطور رشته‌های جراحی میتونه بحرانی برای ما ایجاد بکنه. الان این سه رشته‌ای که من خدمتتون گفتم بیهوشی، اطفال و تب اورژانس واقعا بحران داریم و البته دانشگاه با تمام اقداماتی که انجام داد، با تمام حمایتی که ریاست محترم دانشگاه، مدیران ستادی، مسئولین انجام دادن، خدمتی لغو نشده، عمل جراحی کنسل نشده، منتار نوند خدمت رسانی و کیفیت ارائه خدمات ممکنه به خاطر لود بالای بیمار و فقدان رزیدنت و کمبود شدید پزشک در واقع مشکلاتی رو ایجاد بکنه، حواشی رو ایجاد بکنه. قطعا یکی از دلایل بسیار مهمی که عدم اقبال داریم تو رشته اطفال و این رشته ها که رشته های بیسیک اساسی و مهم ما هستن پایین بودن تعرفه هاست و عدم مشوق های و انگیزه های لازم برای اینکه عزیزان بخوام یه رزیدنتی بخونن. البته وزارت خونه اقدامات خوبی انجام داده، بحث ورودی مستقیم بوده از دوره اینترنی که تا الان اتفاق فاحشی نیفتاده.
کی این تصمیم گرفته شده؟
از سال گذشته. بله از سال گذشته. الان ما در رشته بیهوشی و تب اورژانس یک نفر رو به صورت مستقیم گرفتیم، ولی در رشته اطفال متاسفانه متقاضی نداشتیم.
عجب، یعنی حتی با ورود مستقیم از انترنی هم متقاضی نداشتیم.
بله متقاضی نداشتیم.
آقا دکتر درسته که الان دو اورژانس اطفال دو تا از بیمارستاناتون تعطیل شده یا خیر؟
بله بله، ما بیمارستان گلستان بخش اطفالش به عنوان قدیمی ترین بیمارستان بخش اطفال جنوب غرب کشور به خاطر فقدان رزیدنت سالم، البته این مقدار تعمیراتی هم بود و یکی که دلالش هم فقدان رزیدنت بود، از سال گذشته تعطیل شد. ما تا الان با توجه به اینکه چند تا رجیستر رو آموزش دادیم توی این بخش و انشالله بخش بازسازی اساسی شد با 40 تخت خواب، انشالله ظرف دو هفته آینده به مدار برمیگرده. من تا بدون رزیدنت دیگه حالا با رجیسترهایی که داریم آموزش میدیم، همکاران محترم پزشکی عمومی ساعتی ما هستن که در واقع تحت نظر اساتید اتنای محترم ما آموزش های لازم رو دیدن و میان توی بخش و بیماران رو کاور میکنن، پوشش میدن، مراقبت ها رو انجام میدن. من تا قطعا در سیستم سلامت کشور و نظام سلامت اصلی کشور باید یک فکر عاجل اساسی و فوری برای این مقوله رزیدنتی گرفته بشه.
آقای تو موزی، آقای تو زفرقندی حتما باخبرن از این مشکلات، درسته؟
بله بله
بله، که باید حالا بالاخره چاره‌اندیشی براش بشه. یه مطلبی که آقای تو نوری پور اشاره کردن ریاست مرسان مفید، ایشون فرمودن ما از زمانی که این اتفاق شروع شد، چون ایشون هم گفتن ما مثلا 60 ورودی داشتیم، بعد 16 تا شد، سال جاری 4 تا شده برای یه بیمارستانی برسه بیمارستان مفید. آقای تو گفتن که ما از متخصص، یعنی درخواست دادن وزارت خونه، اجازهش کسب مجوز کردن، تامین برآورد هزینه شده و از نیروی متخصص دارن به جای دستیار استفاده میکنن. این بله، امکان هست برای شما؟
متخصصین حضور دارن، اساتید محترم، اتندای محترم، متخصصین محترم حضور دارن، منتا در شهرستان ها بالاخص جاهای حواشی بالاخص دانش شهرستان های بزرگ استان خوزستان تقریبا 5 میلیون جمعیت داره.
بله،
اینکه صرفا یک بار بیمارستان های بزرگ روی یک متخصص باشه، هم کمبود نیرو هست، هم حجم کاری بسیار بالاست، قطعا پاسخگو نیست.
یعنی شما حتما باید دستیار براتون تامین بشه.
بله بالاخره آینده کشور، سلامت
اصلا
کشور.
که آینده کشوره. بله. اصلا که آینده کشوره.
جوری باشه که در واقع ظرف 3-4 سال آینده مجبور نباشیم بیمارستان ها رو بخوایم به خاطر فقدان متخصص. بالاخره این رزیدنت 3 سال دیگه متخصص کشور میشه و باید بره در شهرهای مختلف خدمت رسانی بکنه.
بعدم کلی هزینه میشه برای هر تخت بیمارستانی. بعدم ما واقعا کشوری هستیم که داریم درخواست میکنیم و فرهنگ سازی میخوایم بکنیم در مورد افزایش جمعیت تو این شرایط جدای از وام ازدواج و فرزندآوری. اینها سیاست‌های مبنایی ما باید باشه برای تأمین درمان و بهداشت کودک. ما اگر که دچار کمبود متخصص بشیم چه فایده داره اگر که بخواد موالید زیاد بشه؟
هم بحث تعرفه است که باید اصلاح بشه، هم بحث در واقع مالیات، پلکان،